با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 33. دوستان عزیز، در برنامه امروز به ادامه سخنان الیهو توجه بفرمایید. در ایوب فصل 33 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: اگر توانستی جوابم را بدهی درنگ نکن، من هم مثل تو از گل سرشته شدم و هر دوی ما مخلوق خدا هستیم. ایوب در جستجوی کسی بود که او را در حضور خدا نمایندگی کند. او خواهان داشتن یک شفیع بود. الیهو جوان حاضر است این کار را انجام دهد. او میگوید: من نیز مانند تو از گل و خاک زمین ساخته شدم. او میخواست به عنوان یک میانجی بین ایوب و خدا بایستد. به طور آشکار او آن کسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد. اما نیاز مهم و ضروری برای شفاعت خداوند عیسی مسیح را آشکار می کند. میانجی و شفیع حقیقی باید خدا باشد، ولی باید همچنین مانند ما انسان ها شود تا ما را درک کند. و فقط عیسی مسیح چنین ماهیت وجودی را دارد که برای کمک به ما آمده است. در ایوب فصل 33 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: پس لزومی ندارد از من بترسی، من تو را نخواهم ترساند و در تنگنا قرار نخواهم داد. من خود این حرف را از دهان تو شنیدم که گفته ای پاک و بی تقصیرم و مرتکب هیچ گناهی نشدم. الیهو به تمام مکالمه ها و بحث و جدل های قبلی گوش داده بود و شنیده بود که ایوب خودش را بی گناه محسوب می کرد و خدا را مقصر می دانست. اکنون الیهو به ایوب می گوید که خدا بزرگتر از انسان است و پاسخگوی به انسان نیست برای کارهایی که انجام می دهد. در ایوب فصل 33 آیه 10 الی 12 می خوانیم: خدا پی بهانه می گردد تا در من خطایی بیابد و مرا دشمن خود محسوب کند. خدا پای مرا در کنده می گذارد و کوچکترین حرکت مرا زیر نظر می گیرد. اما ایوب، تو اشتباه می کنی. خدا از انسان بزرگتر است. او این حقیقت عالی را بیان می کند که خدا بزرگتر از انسان می باشد. این یک حقیقت ساده است، اما با این وجود بسیار عظیم است، چون تعداد زیادی از انسانها جای خدا را می گیرند. مسیحیانی هستند که می خواهند به شما بگویند چرا بعضی چیزهای خاص اتفاق می افتند. بعضی مسیحیان به شیوهی صحبت می کنند مانند اینکه یک خط ارتباطی خصوصی با خدای آسمان دارند و از هر چه در آنجا اتفاق می افتد با خبر هستند. به طور جدی بگویم که من در مورد آنها شک دارم. چیزهای زیادی هستند که هیچ یک از ما نمی دانیم. خدا بسیار بزرگتر است از آنچه ما تصور می کنیم. در ایوب فصل 33 آیه 13 می خوانیم: چرا شکایت می کنی که خدا برای کارهایی که می کند توضیحی به انسان نمی دهد؟ ایوب نیاز دارد بفهمد که خدا مجبور نیست به هیچ نوع مقام بالاتر یا هیئت مدیره خاصی پاسخگو باشد و گزارش دهد. او پاسخگو به هیچ فرد یا گروهی نیست و همچنین وابسته به افکار عمومی و نظرات ایشان نمی باشد. دوست من، خدا پاسخگوی به من و شما نیست. او مجبور نیست به ما جواب بدهد. او مسئولیتی در ارتباط با ما ندارد. بعضی افراد میگویند چرا خدا اجازه میدهد این اتفاقات برای من بیفتد؟ دوست من نمیدانم چرا، اما میدانم که خدا پاسخگوی به شما نیست و مجبور نمی باشد به شما جواب دهد و دلیل آن اتفاق خاص را بگوید. او برای پاسخ دادن به چراهای ما مسئولیتی ندارد. او مجبور نیست به چراهای من جواب دهد. خدا از من خواسته است که به او اعتماد کنم. او هرگز وعده نداده که مرا از تاریکی بیرون آورد، ولی می گوید دست خود را بر من بده و من تو را در میان تاریکی ها هدایت خواهم کرد. او قول نداده که همه چیز را برای ما توضیح خواهد داد. خدا از ما می خواهد به او اعتماد کنیم. در ایوب فصل 33 آیه 14 الی 15 می خوانیم: خدا به شکل‌های گوناگون با انسان سخن می‌گوید. هنگامی که خواب عمیق انسان را در بسترش فرو می‌گیرد، خدا به وسیله خواب‌ها و رویاهای شب با او حرف می‌زند. باید تشخیص دهیم، چون اکنون کتاب مقدس را به طور کامل در اختیار داریم، نیازی نیست به هر خواب و رویایی که می‌بینیم اعتماد داشته باشیم. اما من فکر می کنم خدا هنوز از طریق خواب و رویا هدایت می کند در جاهایی که خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح اعلام نشده و انجیل یا کتاب مقدس در دسترس نمی باشد. در ایوب فصل 33 آیه 16 الی 17 می خوانیم: گوش های او را باز می کند و به او هوشیاری می دهد تا او را از گناه و تکبر باز دارد. مشکل ایوب این بود که به یک بیماری سخت دچار شده بود. این یک سرطان روحی بود. بیماری او غرور بود. بله، خودخواهی درون انسان. و من این بیماری را در درون زندگی خودم نیز می‌بینم. آیا شما نیز در درون خود می‌بینید؟ چقدر همه ما نیاز داریم به خاطر آنچه هستیم در خاک و خاکستر بنشینیم و پلاس برتن کنیم؟ الیهو در اینجا میگوید که خدا از طریق انضباط و تأدیب آموزش و تربیت میکند. درمان بیماری غرور، فروتنی و تواضع در حضور خداست. دلیل اشتباه ایوب بسیار ساده است. او شخصیت خدا را درک نمیکند و بنابراین رفتار خدا با خودش را نمیفهمد. اما خدا در حال کار کردن در ایوب بود و میخواست غرور او را از میان بردارد. خدا میخواست غرور و خودخواهی را از زندگی ایوب بیرون آورد. او در حال درمان کردن بیماری خطرناک ایوب بود. ایوب شخص بسیار خوب و مرد بزرگی بود، اما او نیز مانند من و شما یک گناهکار بود. و چون ما گناهکاریم، غرور درون زندگی ما وجود دارد. به عنوان مثال، در برابر کسانی که جرأت انتقاد از ما را داشته باشند عصبانی می شویم. بر طبق ایوب فصل 36 آیه 7، خدا از نیکان حمایت کرده و آنها را همچون پادشاهان سرفراز می نماید. ما در دستان خدا هستیم و به طور دائم در نظر او می باشیم و چشمان او ما را مراقبت می کند. ما محبوب او هستیم و محبت عمیق و مهربانی عظیم او نسبت به ما تغییر نمی کند. اما همچنین تحت حاکمیت پاک و سلطه حکیمانه او می باشیم. او خواهان فساد و تباهی ما نیست. او نمی خواهد که ما همچون فرزندان لوس و لجوج باشیم که از محبت او سوء استفاده کنیم. در ایوب فصل 33 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: خدا بارها این کار را برای انسان انجام می‌دهد و جان او را از مرگ می‌رهاند تا نور زندگی بر او بتابد. خدا اغلب با تنبیه و تأدیب کردن آموزش و تعلیم می‌دهد. او این کار را می‌کند تا جان انسان را از هلاکت و مرگ برهاند. در ایوب فصل 33 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: ای ایوب، به آنچه گفتم خوب توجه کن و بگذار به سخنانم ادامه دهم. ولی اگر چیزی برای گفتن داری بگو. میخواهم آن را بشنوم، چون به هیچ وجه مایل نیستم که ابهامی برایت باقی بماند. اما اگر حرفی برای گفتن نداری، به من گوش بده و خاموش باش تا به تو حکمت بیاموزم. خدا هنوز امروز نیز میخواهد همین کار را برای ایمانداران انجام دهد. بایستی به نصیحت و تشویقی که در عبرانیان فصل 12 آیه 3 الی 5 نوشته شده توجه کنیم. پس اگر میخواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت‌ها کشید. از این گذشته شما تا کنون در مقابل گناه و وسوسه‌های شیطان تا پای جان مقاومت نکرده اید. گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه میگوید. کلام خدا میفرماید: پسرم، هرگاه خداوند تو را تأدیب کند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دلسرد نشو. سپس به عبرانیان فصل 12 آیه 11 نگاه کنید. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده‌ای است که مدتی بعد از آن ظاهر خواهد شد. سه راه متفاوت هست که امکان دارد با تأدیب و پاکسازی پدر آسمانی روبرو شویم. 1. می توان آن تنبیه را حقیر شمرده، مانند اینکه دست و صدای خدا در آن نبوده است. می توان به خدا بی توجهی کنیم. 2. ممکن است در زیر آن تنبیه ضعیف شویم. وقتی چنین شود، واقعا در هم می شکنیم. ایوب هر دوی این عکس العمل ها را داشت. اما بایستی با تنبیه چه کنیم؟ 3. توسط تنبیه و تأدیب آموزش و تمرین داده می شویم به طوری که میوه عدالت و نیکی در زندگی ما تولید می شود. خدا اجازه می دهد زحمات در زندگی متعلقان به خودش باشد و او هر فرزندی را که او را می پذیرد تأدیب کرده و پاک می سازد. و این هدف بزرگ و مهمی بود که علت تمام آنچه است که برای ایوب اتفاق افتاد. خدا قصد دارد نتیجه بسیار عظیم و عالی از آن گرفته و به آن زحمات پایان خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 33 در کتاب ایوب به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 34 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 34. خدا هرگز با شرارت عمل نمی کند. اکنون که به الیهو در فصل 34 گوش می کنیم، متوجه می شویم که به عنوان مرد جوانی در روزگار خودش واقعا دارای درک روحانی بود. او مطمئناً در این گفتگوها از خدا دفاع می کند. تا این زمان خدا در جایگاه بدی قرار داشت، چون به نظر می رسید که یا در حال مجازات کردن ایوب است به خاطر گناهان بزرگی که در زندگیش وجود دارد، و یا هیچ گناهی در زندگی ایوب نیست و خدا او را به طور غیر منصفانه مجازات کرده است. به نظر می رسد که خدا بایستی اثبات می کرد ایوب یک گناهکار بزرگ است. اما همانطور که خواهیم دید، خدا مجبور نیست چنین کاری کند. دوستان ایوب بایستی در واقع به اون نشان می دادن که رفتار خدا با او به خاطر مجازات گناه او نمی باشد، بلکه خدا از تمام این ابزارها استفاده می کرد برای اینکه غرور را از زندگی او بیرون ببرد و او را به جایی برساند که بتواند به خدا اعتماد کند، یعنی به جایی برسد که بتواند مانند سموئیل جوان در کتاب اول سموئیل فصل 3 آیه 10 بگوید: خدمتگزارت گوش به فرمان توست. ایوب آنچنان مشغول به دفاع از خود بود که نمیتوانست ببیند خدا از شرایط مردم، حملات دشمنان، طوفان‌ها و حتی شیطان به عنوان وسیله عالی استفاده می‌کند تا او را به یک پایان پر از فیض و رحمت و پر از برکت و حکمت برساند. در واقع لطف و رحمت خدا نشان داده می‌شود. رحمت خدا ابدی است. ایوب به این حقیقت نگاه نکرد و آن را درک ننمود که این کار باعث شد از خدا دور شود. به این ترتیب رابطه او با خدا به سردی گراییده بود. لازم است تشخیص دهیم که خدا در زندگی ما به عنوان ایمانداران حرکت می کند. ما مشغول به انسانها، چیزها و شرایط می شویم و به جای راه رفتن با خدا در زندگی ایمان به آنها مراجعه کرده و نگاه می کنیم. ما به طور مسلط بر شرایط زندگی نمی کنیم، بلکه تحت تأثیر آنها قرار می گیریم و آنگاه شرایط و اتفاقات ما را بر زمین می زنند و باعث شکست ما می شوند. دوست خوبی را داشتم که اکنون به نزد خدا رفته است. او یک مرد خدا بود که با هم خدمت می کردیم. گاهی با من شوخی کرده و می گفت مشکل تو این است که تحت تأثیر شرایط زندگی می کنی و بر آن مسلط نیستی. گرچه او شوخی می کرد ولی آن چه می گفت حقیقت داشت. در واقع خدا اجازه داد تا بیماری سرطان را داشته باشم و اکنون می توانم هدفی را در آن ببینم. سوء تفاهم نشود، نمی خواهم ریاکاری کرده و خود را پرهیزکار نشان داده و بگویم خدا را برای داشتن بیماری سرطان ستایش می کنم. نه، چنین نمی گویم. در اولین فرصتی که بتوانم از این بیماری نجات یابم با تمام وجود خوشحال خواهم شد. اما نکته اصلی صحبت من این است که تشخیص می دهم خدا این بیماری و شرایط را در زندگی من به کار برده است. وقتی اجازه دهیم شرایط بین ما و خدا قرار بگیرند، خدا مورد سرزنش قرار گرفته و در نتیجه احساس حضور او را از دست می دهیم. به جایی می رسیم که نگرانی و استراب به جای صلح و آرامش در جان ما ایجاد می شود و دست پرمحبت پدرانه او را در زندگی خود احساس نمی کنیم. ناراحت و عصبانی شده، صبر نداشته و در جستجوی یافتن خطا و اشتباه خواهیم شد و سرگردان می شویم. از خدا و مشارکت با او بسیار دور خواهیم شد. دست خدا را در همه شرایط زندگی ما نمی بینیم. در تمام این مدت او می خواهد ما را از طریق شکستگی قلب و فروتنی ذهن به سوی خود بازگرداند. شکستگی و تواضع درونی پایانی است که خدا در زندگی من و شما در تلاش است تا به آن برسیم. و الیهو کسی است که در این جهت به عنوان یک انسان به ایوب خدمت و کمک می کند. اکنون ایوب خدمت مستقیم خدا را تجربه خواهد کرد. از سه بود بر او اثر خواهد گذاشت. رابطهش با خدا، دوستانش و خودش را تغییر خواهد داد. دوست من، همگی ما نیاز داریم در درونمان عوض شویم. خداوند ما را برای این هدف تأدیب و پاک خواهد ساخت. خدا می خواهد این کار را انجام دهد چون ما را به جایگاه فروتنی و تواضع در حضور خدا می رساند، به طوری که او می تواند از ما استفاده کند. خدا تنبیه و تأدیب یا تزکیه و تسویه را برای این هدف، یعنی تواضع و فروتنی ما به کار می برد. در ایوب فصل 34 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ای مردان حکیم و دانا به من گوش دهید. اکنون الیهو سه دوست ایوب را مورد خطاب قرار داده و سخنانی برای آنها دارد. در ایوب فصل 34 آیه 3 می خوانیم: همچنان که زبان طعم غذای خوب را می فهمد، همان گونه نیز گوش سخنان درست را تشخیص می دهد. همانطوری که غذا را می چشیم و مزه آن را تشخیص می دهیم، گوش ما نیز به سخنان متفاوت توجه می کند. آنها را ارزیابی کرده و مورد بررسی قرار می دهد. موسیقی برای ما خوشایند است و گوشهای ما را می نوازد. در ایوب فصل 34 آیه 4 می خوانیم: پس بیایید آنچرا که خوب و درست است تشخیص داده آن را اختیار کنیم. همانطور که دوست داریم غذای خوب را بچشیم، اجازه دهید سخنان خوب را نیز بشنویم. الهو در ایوب فصل 34 آیه 5 میگوید: ایوب گفته است من گناهی ندارم ولی خدا مرا گناهکار میداند. ایوب گفته است که او نیک و عادل بوده و خدا منصفانه نسبت به او عمل نکرده است. به عبارت دیگر خدا نسبت به او منصف نبوده است. در ایوب فصل 34 آیه 6 میخوانیم: هرچند که تقصیری ندارم او مرا دروغگو میداند. با اینکه هیچ خطایی نکرده ام اما سخت تنبیه شدم. ایوب بر این نکته تاکید میکند که به بیماری سختی دچار شده و هیچ کاری انجام نداده که سزاوار این بیماری رنجاور باشد. در ایوب فصل 34 آیه 7 میگوید: ببینید ایوب چه حرفهای توهین‌آمیزی میزند. ایوب تأدیب و پاکسازی خدا را حقیر میشمارد. او احساس میکند که خدا هیچ حقی ندارد با او چنین رفتاری داشته باشد. این دیدگاه باعث دوری او از خدا شده است. سپس در زیر این تنبیه و تسکیه خدایی ضعیف شده و به ناله و زاری می پردازد. ما نباید وقتی از سوی خدا توبیخ و تأدیب می شویم ضعیف شده و گریه کنیم. خدا این کار را برای رسیدن به یک هدف خوب در زندگی ما انجام می دهد. تنبیه و تأدیب خدا بدون دلیل نیست. در ایوب فصل 34 آیه 8 می خوانیم: حتما با بدکاران هم نشین بوده است. ایوب در واقع به معترضان خارج از بهشت آسمانی ملحق شده است. او به همکاری با شریران پرداخته و با افراد شریر همراهی می کند. مانند این است که به این طرف و آن طرف رفته و در حالی که اعتراض می کند، پلاکاردی در دستش گرفته که در روی آن نوشته خدا در اشتباه است و من درست عمل می کنم، یا خدا باطل است و من برحق. و افراد زیادی همین کار را انجام می دهند. ایوب با آن افراد ملحق شده که به عصیان و شورش بر ضد خدا برخواستند. در ایوب فصل 34 آیه 9 می خوانیم: زیرا می گوید برای انسان چه فایده ای دارد که در صدد خوشنود ساختن خدا براید. ایوب همچنین می توانست اینطور بگوید: من به خدا خدمت می کردم و از کودکی فرزند خوبی بودم و انتظار داشتم به من پاداش داده شود. در زمان جشن میلاد مسیح منتظر بودم که خدا هدیه خوبی به من بدهد. اما خدا خاک و خاکستر برای من فراهم کرد و فکر نمی کنم که خدا به درستی با من رفتار کرده باشد و حق من این نیست. این کار ایوب بود و دیدگاه بسیاری از مسیحیان امروزی نیز همینطور است. افراد زیادی هستند که از رفتار خدا در زندگیشان گله و شکایت کرده، در حالی که ادعای خداپرستی دارند ولی حاضر نیستند تأدیب و تنبیه خدا و اراده های او را قبول کرده و در حضور او فروتن شوند. همیشه به یاد داشته باشید خدا کسانی را که دوست دارد توبیخ و تنبیه می کند تا آنان را تربیت کرده و رشد دهد. بهتر است از او پیروی و اطاعت کنید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.